الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. از شد چون محور بحث رو کتاب مرحوم آقای نائینی قرار دادیم، با حواشی که به اصطلاح از آقای اصفهان، از آقای عراقی، ایشون در این کتاب فرمودن در بحثی که کردن، چون میخوام جایی که بحثم روشن بشه، ایشون فرمودن بله فن من بهترین است در این صفحه، در این جلد چاری که این چاپ قومن صفحه 623 بله فن ملاحظات مجموع اخبار، ایشون فرمودن که اخبار رو ملاحظه بشه، خود ایشون ملاحظه نفرمودن. در حاشیه مرحوم آقای کاظمی یک مقداری رو آوردن از روایات به اصطلاح از ما نحنفی، لکن همش رو ذکر نکردن ایشون. خب ما همش رو ذکر کردیم در این باب 16 هم که قاعده فراغ در جامع الاحادیث، یکی دو سه مورد از روایاتمون که دیگه نخوندیم، انشاءالله با ملاحظه سابق روشن میشه. بعد ایشون برمیگردن به اون بحثی رو که مطرح کردن که آیا در اینجا دو تا قاعده هست، یکی شک در اثناء عمل، یکی شک بعد از عمل. اولی قاعده تجاوز، دومی قاعده فراغ، اولی شک در وجود، دومی شک در صحت الی آخره. ایشون میفرماین که فن من خصوصا مع تقارب تعبیرات الوارد فی الاخبار، از کلم سر تقاربش این است که بعدها علمای ما حتی یک روایت واحده مثل روایت محمد مسلم رو هم تو قاعده فراغ آورده، هم تو قاعده تجاوز، هم روایت واحده هم هست. عرض کردیم این کار حتی در کتاب جامع الاحادیث هم شده، خوندیم روایت محمد ابن مسلم کل ما مضا من صلاتک، هم در باب 15 هم ایشان ذکر کردن، هم در باب 16 هم یه روایت واحده. این تقارب از این جهته، بله بعضیاش نزدیک هم هستن، اما انصافش اینه که انسان وقتی تأمل میکنه این که مثلا یک تعبیر در هر دو شده خیلی بعیده، انصافا بعیده. لکن در این مطلب دیگری که امام در بیان قاعده کلی باشه، این خیلی بعید نیست. حالا بعد عرض میکنم، ایشون میگه که معلوم میشه که امام در بیان یک ضابطه کلی است، عدم الاعتناء و الالتفات الی المشکوک فی بعد تجاوز عن محله مطلقا ای شیء ان کان المشکوک فی. این در مقام این ضابطه است که از محلش، نهایت اینه که در قاعده فراغ تجاوز از محل، یعنی تجاوز از اون، خروج از اون معنا داره و اون این است که انسان سلام بده از نماز خارج میشه. اما در باب جز باید یک تعبدی باشه، شارع مقدس باید یک تعبدی باشه. بعد ایشون به روایاتی رو، یعنی بحث لفظی رو مطرح کردن، کل ما شک فیه، کل ما شک من شیئن من الصلات یا من صلات، کلمه شی که ای شی ان کان المشکوک، فرقی بین جزء و کل نیست. عرض کردیم این اتعاب نفسی آقایان متأخر ما کردن که کلمه شی در روایات شامل هر دو میشه. عرض کردیم امکان داره، اما احتیاج به تعبد داره و اون مقاماتی که درش لفظ شی آمده مواردش واضحه، بیشترش مال بعد از عمله، بعضی جاهاش مما مضا من الصلات، این ظاهرا در اثناء عمله. یعنی اینطور نیست که یک روایت واحده ای در هر دو باشه. اون چه که هست این است که علمای بعدی ما روایات واحده در هر دو باب آورده، این نیست که در روایت باشه. بله ما یک روایت داریم که در باب وضو هم قاعده تجاوز رو جاری کرده، با اینکه مشهور جاری نمیدونه، لکه عرض کردیم اون روایت مشکلات سندی داره، یعنی مشکلاتی داره حالا نه اصطلاح سندی، اصطلاحات خاص خودمون، غایت و ان شک فی الکل یکون و به نفسی صغرا للکبر المجعولت شرعیه. حالا ایشون بعد وارد این بحث شدن که یک کمی طولانیه، یعنی یک صفحهی واردی. به نظر ما اصولا ببینید قاعده فراغ، چون فراغ از عمل دیگه چیزی نمیخواد پی نفسه به مقدار خودش، دیگه تصرفی نمیخواد. خب معلومه فراغ از نماز و از سلام علیکم و رحمت الله، این دیگه معلومه که از نماز خارج شد دیگه، بعد از اون چیز دیگری نمیخواد. مثلا میگیم از سلام که گفت بلند شه بره راه هم بره، مثلا بازارم بره، مثلا بشینه مطالعه بکنه، بشینه بخواب بگیره بخوابه، یه حالتی بعد از صلات پیدا بشه، این احتیاجی بهش نیست، چنین نکته ای نداره. و اما در باب قاعده تجاوز، چون بحثی که در قاعده تجاوز هست این است که باید ببینیم اون مثلا رکوعی که مشکوکه که انجام دادی یا نه، آیا قابلیت داره برای تدارک از نظر شرعی یا نه، یعنی به عبارتی دیگر باید برای او فرض محل بشه. ولذا در روایت خوندیم که اگر ایستاده شک کرد رکوع کرد یا نه، رکوع انجام بده، چون در حال ایستاده محل رکوع فوت نشده. اما در باب سجده چرا؟ اگر در سجده شک کرد رکوع کرد یا نه، دیگه محل رکوع فوت شده. یعنی این شناخت محل، این تعبد میخواد، دقت کردیم؟ در باب فراغ تعبد نمیخواد، و السلام علیکم از نماز در میاد، یا مثلا سعی بین صفا و مروه کرد آخرش به مروه ختم میشه، از طواف در میاد، سعی در میاد، اگر از سعی در آمد داره شک در اسنا در این کرد که آیا مثلا رک مثلا طوف دوم سوم مثلا شوط دوم سوم صحیح بود یا نبود، اونجا قاعده فراغ جاری میشه. و به عبارت اخرى خوب دقت بفرمایید، مثل مرحوم آقای خویی یا مرحوم نایم در ابتدای کلامشون قاعده تجاوز رو قاعده عقلایی گرفتن و همچنین قاعده فراغ رو. عرض کردیم این که این قاعده عقلایی مطلقاً باشه احتمالش هست، اما شارع ظاهراً تصرف کرده بعد ان یسلم منها، بعد ان ینصرف. در قاعده عقلا باید التفات باشه، در قاعده شرعی التفات شرط نیست، حتی یقین و عدم التفات هم شرط نیست، عدم یقین من اینا هم چون شرط نیست. دقت کنید در باب قاعده فراغ مطلب خیلی واضحه، چون فراغ از عمل واضحه، مگر جایی که شک در خود تسلیم بکنه، به استثنای شک در تسلیم اون جزء اخیر، اما قاعده فراغ فی نفسه واضحه. قاعده تجاوز و عقلایی هم از قاعده فراغ، انسان یک کار انجام داد بعد که شک کرده، قاعده تجاوز عادتاً که بهش تعبد میخوره باید جوری فرض بشه که اون جز رو هم مثل فراغ بدونه، نکتهش اینه. وقتی از اون طرف فراغ از جز که محقق نمیشه، کی بدونه که فراغ از رکوع کرده؟ خوب دقت بکنه، با قطع نظر از تعبد به روایات. ولذا ما مثلا در سیه زراره این داره که اگر شک در اذان کرد و هو فعل اقامه، ببینید با اینکه هر دو قبل از نمازن، هر دو آمادگی بس، حالا یه فرقی بینشون هست، بلکه فروقی بینشون هست که نمیخوام وارد بشم، لکن چون هر دو قبل از نمازن، اگر شک کرد در اذان و هو فعل اقامه، خب برگرده اذان رو بگه، اینجا برش تصور محل نکرده. چرا؟ چون الان داره اقامه میگه، اذان هم فصولش معینه، خب میتونه بگیم هنوز تکبیرات الاحرام نگفته، برگرده اذانم بخونه، مشکل که نداره که. چرا؟ چون اینجا فرض تجاوز خود به خود میاد، یعنی میگه من دارم اقامه میگم، آیا از اذان خارج شد، اذان گفتم یا نگفتم، یا تو فلان جزء اذان گفته شد یا نشد، میگه دیگه اعتنابش نکنه.
شاید
زراره اوردی بوده
حضرت هم
حالا
فرض
کرده
نمی کنن، یکی
باشه
که بگه نه،
یعنی
هرچی زراره گفته
حضرت نعید مثلا فرض کنه اگه شک دو رو کوب کرد بعد از سجده داره با وقف سجده، خب بگیم انظر و عرف قبل از سجده هم اگه شک کرد همینطور، کما این که در یک روایت در حال هویه به سجده، خوندیم روایتشه، در حال هویه به سجده اگر شک کرد میگه بر نگرده بره نماز ادامه بده، در صورتی که طبق اون قاعده اگر در حال هویه شک کرد برگرده رکوع انجام بده. یعنی مشکلی که ما در باب قاعده اولا این نکته رو چون مرحوم مفصل وارد شدن مطلب ایشان هم اجمالا درسته اما احتیاجی به این تتمیم و این شرح داره. اولا قاعده فراغ اجمالا عقلایی است، جای شکش نیست، جای بحث نداره که این قاعده عقلایی است، این که اجمالا قاعده عقلایی است جای بحثش نیست. قاعده تجاوز چون در اثناء عمله مثل که انسان صفحه سر داره می نویسین این تو صفحه دو درست نشونه، عادتا ممکنه افراد برگردن دو مرتبه اون صفحه رو نگاه کنن، این تو اثناء عمله. در اثناء عمل در جایی باید یک تصرفی بشه، مرحوم ناینی یک تصرف فرموده لیکن در حقیقت دو تا تصرف میخواد. یک تصرف این که جز رو به منزله کل گرفته، دو مسئله دوم اینه که چون جز به منزله کل بودن باید فرض یک محل برش بکنه. مراد از فرض محل یعنی در یک حالتی باشه که اجازه بده برگرده تکمیل کنه یا اجازه نده برگرده، یا اجازه بده برگرده تکمیل بکنه یا اجازه نده. لذا عرض کردیم اگر ایستاده شک کرد رکوع کرده یا نه، اینجا اجازه میده رکوع انجام بده. اما اگر در حال سجده شک کرد اینجا نه، چون وضع سجده به هم میخوره، میگه یعنی اولا رکوع رو مثل کل فرض کرده که انما از رکوع فارغ شده. فرض محل رو هم باز تعبد میخواد. اصولا در باب قاعده تجاوز تعبد میخواد. قاعده فراغ اجمالا عقلایی است، در باب فرض قاعده تجاوز باید فرض محل بکنه. دقت بکنید
فرض محل بودنه،
این دیگه به تعبد برمیگرده. لذا عرض کردیم بعضی از روایات داره اگر شک در سجده کرد بعد ما قام بر نگرده، بعضیش داره بعد ما قام و رکع بر نگرده اگر در رکن بعدی وارد شد، اینم تعبده. خوب دقت بکنید، پس در حقیقت یک تعبد نیست که مرحوم ناینی می‌فرماید، در حقیقت دو تا تعبده. یعنی یک تعبد این است که ایشون فرض سجده رو تا کجا کرده، میخواد بلند بشه نشسته نمیدونه سجده اول یا دومه، اینجا میگن برگرد یک سجده، داره بلند میشه میگن اگر شک کرد به اصلا نهوز برای قیام، به اصلا اون هوی برای سجود بود این نهوز برای قیام، اینجا میگن برگرده سجده رو انجام بده. حالا اگر بعد مقام اینجا بعضی از ذرات داره نه بر نگرده، بعضیش داره برگرده، تو بعد مارکه گفتن دیگه بر نگرده. لذا خوب دقت بکنید در باب سجده اضافه بر یک تنزیل که جزء رو به منزله کل قرار میده، اضافه بر او باید یک تصرفی بکنه. خوب دقت کنید محل بر او فرض کنه و مراد از این تصرف محل این بر میگرده به تعبد. یه اصطلاحی دارن اهل سنت مخصوصا که اهل قیاس هست مثل احناف، میگن در عبادات در کفارات در عروج در اینها کلن توقیفیه، اصطلاح توقیفی، یعنی اینا رو با قیاس نمیشه درست کرد، اینا رو با قیاس همونهایی که امامون فی القیاس ائمه قیاس، این که کفاره اینقدر باشه یک مده است تا عام دو مده، این باید توقیفی باشه نس میاد، ما یک ده احکام شرعی اصلا قیاس توش وارد نمیشه، اصطلاحشون اینجوریه. یکی هم عباداته، عبادات توقیفی هستن با قیاس نمیشه درست بکنه، این خودش و این در فقه نظیر داره. فرض کنیم مثلا به نسبت بول یک حدثی است برای انسان، اگر از او مثلا حالتی شد مقداری بول خارج شد بعد وضو گرفت نماز خون بعد دو مرتبه بعد از نماز مقداری دیگه بول خارج شد و قطعا پیدا کرد این تتمه بول اول، خب هم وضوش درست هم نمازش درست، چون خروج بول حدثه نه وجود بول در مجرا، وجود بول در مجرا حدث نیست، خروج بول. منی هم همینطوره، اگر منی از او خارج شد وضو غسل کرد نمازش خون بعد بقیه منی خارج شد اون غسل و نماز درسته، وجود منی، ولی زا اگه دقت بکنید تو عبارات فقها آمده که حدث خروج المنیه، نه وجود المنی فی المجرا. اما در باب حیض اینطور نیست، خون میبینه ممکنه چند ساعت اصلا پاک هم باشه هیچ خونم نبینه، باز دو مرتبه خون بیاد، دو ساعت بیاد باز ببینه، باز این حالته. این پاک شدن یک ساعت دو ساعت، بلکه بعضی ها مشهوره بین علمای ما حتی یک روز هم در وسط پاک بشه این حیض حساب میشه، بعضی طهر رو به این مقدار طهر میدونن، اما مشهوره بین فقهای ما این حیضه. و در میان اهل سنت این خیلی شازم داره، احناف قائلن اگر یک لحظه یک دقیقه خون دید، مخصوصا مثلا ذات عاده باشه 7 روزه، بعد خون ندی تا روز هفتم، روز هفتم هم دید، میگن کل این ایام حیضه. یک لحظه در اول دید، یک لحظه هم در آخر عادت دید، دقیقه. برای این فرق بین بول و منی و حیض از یک طرفه، اون قیاس نیست، اونا اعتقادشون این بله. اون عرض کنم که چون مسائل حیض میدونید یا اگه شلوم هم تدلیس فرمودش خیلی مشکل داره، مشکلات مسئله حیض اساسش اینه، در میان علمای اسلام اهل مدینه مثل مالک حیض رو در اعتبار به صفات کردن، رنگ و بو و اینها. اهل کوفه مثل ابو حنیفه اعتبار رو به عادت کرده. این دوتا مبنا در دنیا اسلام نسبتاً آسانه، هر وقت با صفات بود حیض، هر وقت هم نبود حیض نیست. اهل کوفه هم طبق عادت، هر وقت در عادت بود حیض، در غیر عادت حیض نیست. در روایات ما هر دو اعتبار شده، این مشکل کرد، این سر اشکاله. اون لغز باب حیضت برای شما باز کنی، اون کلید مشکلات باب حیض اینه، وقتی دوتا آمد خب تخالف پیدا میکنه، تو ایام عادت به رنگ حیض نیست، تو غیر ایام عادت به رنگ و بوی حیض و الی آخره. دقت فهم، این منشأ اشکال در دنیای اسلام اینه، عده اعتبار رو برده. اصلا این قاعده کل ما امکنه ان یکون حیض و حیض، ما توضیحش دادیم، این در روایت ما نیامده، در فتوای فقهای ما هم نبوده، این رو اولین بار شیخ در خلاف آورده، اینم مال فتوای حنفی هاست در حقیقت. و کل ما امکنه ان یکون حیضن، یعنی در هر فتره‌ای که امکان داره، همین مثالی که گفتن مثلا دارن این مثال رو، در اول عادت خون ببینه بعد قطع بشه در آخر عادت، گفتن این مجموعه امکنه ان یکون حیضن تا و حیضن. حالا علمای ما یک جورای عجیب غریبی این قاعده رو آوردن که حالا من نمیخوام وارد بشم چقدر مشکلات این درست کرده. حنفی ها مفسود داره، مفسود سرخ بلا
امکنه،
ها این یعنی امکنه عادت، هر چی که در عادت باشه ممکن باشه این حیض باشه، این رو ما معامله حیض میکنیم. روشن خیلی چون قاعده امکان خیلی معروف و آقایون هم خیلی بعد هم ادعای اجماع رو شده، بعد مثلا متأخرین ما یه اقسام امکان داره در بحث معقولون هم اردن، امکان استعدادی و استقبالی و چند جور امکان و یه بحثای عجیب غریبی رو اینجا مطرح فرمودن که نه ربطی به فقه داره و نه به فقه اهل بیت سلام الله علیه مجمع. الان این کیف مکان اصل مطلب یک مطلب باطلی بوده فی نفسه، بعد این یک جور دیگه شد و بعد آمد داخل فقه ما و الی آخر اوضاعی که پیدا کرده که وارد اون بحثش نمیشه. الان این کیف مکان دقت بفرمایید، بحث سر اینه، یعنی بحثی که از در باب جز مثل همینه، در باب جز شما اگر میخواین شک بکنید، چون کل خودش صیغه عقلایی داره اجمالا، شارع هم این رو امضا کرده، اینم درست. در باب جز همینطور که مرحوم ناینی فرمودن در میاد که شارع با جز معامله کل کرده. خب در باب کل واضحه، خروج از کل واضحه، در باب جز چطوره؟ دقت کردید؟ چون تنزیل آمد، اینه که خروج از جز چطوره، باید برای جز یک فرضی بکنه، فرض یعنی جعل بکنه، مثلا بگه اگر قیامه هنوز از محلش خارج نشدی، اگر هویه بعضیش ظاهرش این که خارج شدی بعضیش هم، اگر سجده از خارج شدی، خوب دقت کنی حالات رو در یک حالت. ولذا این که مرحوم ناینی میفهمن تنزیل میخواد، مطلب ایشان درسته، با یک تنزیل هم حل نمیشه، چرا؟ چون میخواد این جزء رو منزله کل بیاره. کل فراغ از کل واضحه، فراغ از جزء چطوریه؟ تصور بکنیم نه اون جعل کرده سلام دیگه، تحریم ها از تکبیر و این باید محدوده برش فرض بکنه دیگه، نمیشه که نایینی این نکته رو نفرموده. نایینی فقط این نکته رو فرمودن که جز رو تنزیل منزله کل کرده، اما این نکته به نظر من کافی نیست. اون نکته دیگه هم اینه، اگر میخواد تنزیل منزله کل بشه، اون کل یعنی منزله او باید فراغ او رو هم مصور بکنه، چون فراغ از کل معقوله، او السلام علیکم فراغ از نماز، فراغ از جز چون تنزیلیه باید محدود داشته باشه. پس در حقیقت روشن شد. من دیگه عبارت نایینی نخوندم چون منو داشتیم بخونم مختصر. بله بعد ایشون میفرماید که بله ایشون میفرماید این کبرا صغریان، این کبرایی که الکبر المجعولت شرعیه، عرض کردیم اختلاف ما با ایشان این کبرا که فراغ از یک عمل، این عنوانن اساسا دایره عقلایی هم داره، توسعه شرعیه و الا اصلش عقلاییه. عقلاییش در کجاست؟ در این جز که انسان بدون در حین عمل حواسش جمع بوده لاغر، یا یقین به غفلت نداشته باشه. توسعش این اشاره گفته مطلقاً بعد از نماز شک کردی ولی یقین داره در حین نماز غافل بودی، این توسعش. ایشون گرفته الکبر المجعولت و شرلوگ محل اشکال رو میگیم دیگه، زود بریم جلو که خیلی طولانی صحبت کردیم. لیست هی الا عدم الاعتناء به شیء المشکوک فی بعد تجاوز عن، نه بعد الفراغ عن، نه تجاوز. وقتی این فراغ رو در بعضی از موارد شارع تو جزء آورده و این که ایشون میگه ولها در کبرا صغریان وجدانیتون لازم دو تا صغرا داشته باشه، دو تا تنزیل میخواد، نمیخواد صغراش بشه. اینجا فقط میخواد بگه فراغ از جز یک جوره، فراغ از کل یک جوره. فرقش هم اینه که فراغ از کل ابتداعا خودش عقلاییه، توسعه شرعیه.
وجدانی نیستی؟
بله
دومی و فراغ از جز وجدانی
نیست،
اگه وجدانی بود که
اگه وجدان تصرف نمی کردیم. وقت فراغ از جز باید به این معنا بگیره که جز رو به منزله کل تصور بکنه، ولذا و صغرا تعبدی تنزیلیه. صغرا نمیخواد به این تعبیر، چون اینا فکرشون اینه که کلمه شی که در روایت آمده حملش بکنیم بر قاعده فراغ و تجاوز، نمیشه این، نمیشه انصافا، چون روایت رو خوندیم، یک روایتی که خودش صلاحیت بر هر داشته باشه نیست. اشتباه از کجا آمده؟ روایت واحده رو در کتاب جامع الاحادیث هم حتی بعد نوشته، هم تو قاعده فراغ و توی قاعده تجاوز، روایت محمد بن مسلم با اینکه یه روایت یک سند، دقت فرمایید، این فهم یک ملاست، یک فقیه، یک محدثه، نه اینکه روایت یک روایت واحده قاعده فراغ و تجاوز با لفظ شیء آورده. من چرا روایت رو همه رو خوندم؟ منشأ اشتباه اینه. و شاید سر این که اصولا روایات ما در قاعده تجاوز عددا بیشتر از روایات ما در قاعده فراغه، چون احتیاج به این تنزیل داشته گیه. در قاعده فراغ شوندم دیروز نشد بگیم حدود یک صفحه و خورده ای، تقریبا دو صفحه با اون روایت تقدم و یتیش، قاعده فراغ در باب 16 جامع الاحادیث، قاعده تجاوزش یا 6 صفحه است یا 7 صفحه است، خیلی طولانیه قاعده فراغ. چرا؟ چون قاعده فراغ تصرف میخواد، تنزیل میخواد. قاعده فراغ نیشش عقلاییه. شارع فقط کاری که کرده اطلاقش برای تعبد ارده. شما حتی اگر یقین داشتیم در حال نماز، ماها که همیشه غالبا تو حال نماز حواسم همینجا میاد، حواستون هم پرت بود، اگر شک کردین قاعده فراغ جاری کنید. خب دقت کنید، این معناش اینه که ریشه این قاعده عقلایی شارع توسعه داده، این مال قاعده فراغ. قاعده تجاوزم شارع آمده جز رو در بعضی از موارد به منزله کل گرفته، اینا مشکل نداره، میشه این کارو بکنه، فقط باید برای اون جز فراغ تصور بکنه. یعنی طبیعتا قاعده فراغ غیر از قاعده تجاوز طبیعتاً روشن شد چه نکته‌ای داره؟
سیف این راحتی و ارتوش به اطلاق
نمیده. ها حتی اگر بخوایم این رو یه قاعده مستقل بگیریم، نکته اساسی شکل نوع تصرفه، به الا نمیشه بگیم فراغ. چه فرقی میکنه انسان شک در رکوع بکنه؟ ولذا من نشد دیروز میخواستم بخونم نشد یادم رفت. بعضی از عباراتی به نظرم در فقه رضاست که در باب رکوع آورده، ظاهرش اینه که حتی بعد از زکر دوم سوم هم باشه باز برگرد رکوع انجام بده. البته این فتوا برای این نیست، قطعا فتوا اگه این ظاهر عبارت هم باشه. البته ما توضیحات کافی عرض کردیم در روایت زراره فقط داره وقت دخل فی حالت اخرى در قاعده فراغ داره، بعد از نماز دخل فی حالت اخرى، این ثابت نیست در قاعده فراغ، حالت اخرى ثابت نیست. ولذا دیروز هم اون روایت آخری بود که دیروز نخوندیم، اگر همین باب 16 نگاه کنی داره بعد ان یسلم منها، همین که سلام داد، بعد ان یسلم منها، این نکتهش این بوده که اینا میخواستن قاعده فراغ رو بگن جاری میشه حتی به مجرد تسلیم، احتیاج به حالت اخرى نداره. پس این مطلب با قطع نظر از روایات انصافا بین قاعده فراغ و تجاوز وجدانن فرق میبینیم. در قاعده فراغ طبیعتا فراغ از عمل واضحه مگر یه مورد مشکوک، اما در قاعده تجاوز این باید جاش رو معین بکنه، یا یک تنزیل یا دو تنزیل میخواد، جز رو در چه حالتی شما انجام بدین در چه حالتی انجام ندین، بالاخره حکم میخواد، توقیت میخواد، یعنی موقت، یعنی توقیفیه، یعنی باید بیان بشه. اما قاعده فراغ اینطور نیست. اینه دقت فرمودید؟ بله. خب میگم اینه معلومه، یعنی باز به تعبد، و الا ممکن بود بگیم اگر شما همین که از رکوع یعنی دارین خم میشین میرین پایین میخواین بنشین شک بکنین باز هم برگردین رکوع انجام بدین، یا نه دیگه اینجا اشکال نه رکوع انجام ندین. این خصوصا روایت هم داره. سر وجود روایات در قاعده تجاوز نکتهش اینه که میخواد محل نشون بده، محل اونه. بعد ایشون فعلی یدل علی هذا تنزیل روایت زراره و اسماعیل ابن جابر، یا زراره این روایت اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. حالا اینا آمدن گفتن شیء اول دخلت خرجت من شیء ولی شامل کلم بشه، انصافا خلاف زراره وقتی که در جزئه، چون داره میگه شک فی القرائه و قد رکع قال یمزی، شک فی رکوع و قد سجد قال یمزی فی صلاته، دوازه دیگه همش قاعده تجاوز. البته عرض کردیم از زرار روایت داریم در باب صلات، بعد از فراغ هم میگه دخل فی حالت اخرى، این رو اصحاب فتوا ندادن. البته ناینی تمایل پیدا کرده، ناینی رحمت الله علیه بعد از صلات هم تمایل پیدا کرده تو مبحث ثانی، انشالله در زین باب مبحث ثانی ایشون آخرش میگه ولحاصل، بله ببخشید معذرت میخوام، در مبحث ثالث فل اولا در صفحه 632 چون بعد میاد بگیم بل الاقوا اعتبار و دخول فل غیر فی قاعدت الفراغ ایزن، مشهور نیست حالا ایشون اختیار تو روایت زراره هست قبوله،
یعنی بعد از سلام اگه شکی در سجده بکنیم دیگه شما میگه نیاز نیست برگردیم، ولی
نه که بعد از صلات شک کرد،
بعد از سلام شکی در سجده کنیم که کردیم نه،
نه اون قطعا جای برگرد، نه بحث در صحت صلات داشته باشه، اون در وجوده، در صحت صلات داشته باشه تو حالتی دیگه، فقط داینی چون واقعا مرد فقیه و فتنیه ایشون آمده این دخول در غیر رو با اون دخول در باب تجاوز فرق گذاشته، اینم تفتن ایشانه، اینم مطلب لطیفیه، این تفتن ایشانه. اون دخول در غیر که در باب قاعده تجاوز در غیر مترتبه، یعنی غیری که برای این عمل مثلا شما شک در رکوع بکنید در حال سجده، سجده اصولا بعد از رکوعه، بر اون مترتبه، شما در یک عملی وارد شدین که الان بر اون عمل مشکوک بعدش باید باشه، مثل سجده بعد از رکوع. اما در باب قاعده فراغ غیر رو مطلق گرفته، عرفی گرفته، اونجا شرعیه، ترتب شرعی گرفته،
این روز هم برگردوندیم
ها، مثلا نماز تموم شد خوابیدی، این غیر به این معنا اینجا، چون خوابیدن که مترتب بر نماز نیست. یک تفتن یعنی روایت زرار وقت دخله، مثلا مشغول قضا خوردن شدی. ها مراد اصطلاح ایشان، ایشان میگه لکن یکی فعل غیر المعتبر فیها مطلق الغیر. حالا شاید مقرر درست، حالا من ظاهرم عبارت من از مقرر بهتر. غیر در قائل تجاوز یک چیزه، غیر در قائل فراغ چیز دیگریه.
شکل در سجده بعد از سلام تجاوز یا فراغه؟
شکل در سجده تجاوز
بعد از سلام بدون.
بله بعد از سلام قطعا تجاوز. دقت فرمودین چی شد؟ ایشون مخواد بگه اگر در اثنا بود اون غیر باید بر اون مترتب باشه، یعنی محلش بعد از اون باشه، اما اگر در نسبت به کل شد لازم نیست مترتب. همین که عرفن حالت دیگری باشه، خواب باشه، غذا خوردن باشه، راه رفتن باشه، در حال غیر نمازی باشه.
بالاخره غیر بعد از سلام هر چیزی باشه غیر نمازی.
خب نه نشسته سرجو صحبت نکرد.
بازم نشسته غیر نمازی
دیگه. باشه نه. یعنی یک جوری که هیئت سرگه شکر بگیم نه دو مرتبه انجام بده مثلا. مثلا شک از سجده شده یا نه بگیم دو مرتبه قضا سجده بکنه. خیلی خوب، اینم این مطلبی که تا اینجا گفته شد. بعد ایشان به یک مناسبتی بله و اما بعد ایشان جواب میده، ایشون البته بحثشون رو راجع به این کردن که اطلاق واحدی باشه هر دو رو میگیرن، ایشون سه چهار تا اشکال کردن دیگه، چون سابقا خوندیم حالا بخویم بود دوباره اون رو تکرار بکنیم، خدا رو مراجعه کنن، همه اشکالات جواب دادن و انصافا اصل اشکال، اصل مطلب درست نبود که حالا اشکال اول دوم، اصل مطلب این بود که ما یک روایتی داریم که درش کلمه شک داره، شی داره، شک و فشی، این شی شامل کل و شامل جز بشه، همچی روایتی نداریم که این بحثا پیش بیان. بله بله در لسان روایات خودش تطبیق شده، اونجایی که شی مال جزء جزء، اونجایی که مال کل کل،
همین روایت هم به جزءش تطبیق میشه، مشکلی نداره، چه تعبیر
موردش که شک در اجزایه که ما چرا تطبیق کلی بکنیم، چه دلیلی داریم؟ در این روایت زراره میگه تکبیر و سجده اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک، این شیء بگیم اعم از جزء یا کل، چرا؟ خب خلاف ظاهره که معلومه اجزا، سوال اجزا علی حاله. پس این مطلب، پس این مطلبی رو که مرحوم ناینی فرمودن چند تا اشکال داره و جواب بدیم اصل، و من فکر میکنم فکر خودم رو از تو شأن آیون عجله دیدن این روایت زراره وارد شده، امرات محمد بن مسلم وارد شده در مورد، یعنی در کتاب مثل وسائل یا کتابای بعدی، این روایت در هر دو باب آوردن، هم باب به قاعده فراغ هم قاعده تجاوز، خیال کردن روایت نه، روایت یکی، موردش هم قاعده تجاوز، قاعده فراغ هم نیست. علی ای حال این مطلبی که ایشون بعد ایشون میفهمه به ما ذکرنا، این مطلب که ایشون که قاعده تجاوز اختصاص به اجزاء صلات داره، این مطلب ایشان درسته.
از کی این دو تا قاعده، دو تا قاعده نه از فراغ با تجاوز هم
نه، یک قاعده است، لکن اون قاعده فراغ تجاوز رو هم در خصوص نماز شارع قبول کرد، یعنی جز رو منزله کرد.
علما کی تصمیم گرفتن مثلا تحت اون رو دو تا قاعده تعریف بکنن تو کتب فقهی عرض کنن؟
چرا آمده دیگه، اگه شکل در خود روایات آمده، کتب فقهی نمیخواد، در خود روایت در شک در جزء و کل آمده، یعنی امام سوال میکنه جواب میدن، چون این بین اهل سنت هم قائل دیگه هم داره، حالا انشالله میان عرض میکنیم. اون وقت یک پس بنابراین این مطلبی هم که ایشون آخر بحث دارن که اختصاص داره قاعده تجاوز به اجزاء صلات، مطلب ایشون درسته، چون عرض کردیم قاعده اصلی عقلایی قاعده فراغه، توسعش به تعبد شرعیه، توسعش به لحاظ اجزا به تعبد شرعیست و در خصوص نمازه. این سر این که اینا احتمال دادن غیر نماز هم باشه، این خود مرحوم ناینی هم بعد در عبارتش میاد، کل ما مزا من، این در صفحه 630، من صلاته که و طهورک فامزهی کماهو، این متن روایت نیست که ایشان آورده، متن رو در حاشیه استخراج کرده، کل ما مزا من صلاته که و طهورک فذکرته تذکرن فامزه ولا اعاده علیک فی. این ما مزا رو اعم از جز و کل گرفتن. عرض کردیم این روایت مشکل داره. اصلا اولا سند همین روایتی بود که توش اون شخصی بود که منفردات ابن لؤلؤی به اصطلاح، این روایت مشکل سندی داشت، انفراد داشت، مشکلات داشت، و ثانیاً اصلا روایت موردش در شک نیست. من تعجب میکنم هم صاحب بصره هم جامع الاحادیث اینو تو شک آوردن. کل ما مزا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن، اگر یادت آمد، این موردش در نسیانه، اصلا موردش در شک نیست. اینا ظاهرن جا به جا میکنن. نسیان این است که انسان از کلیم، خود کلمه نسیه در اصل معنی ترکه، یه رکوع رو انجام نده بعد یادشون انجام نده بعد یادشون، این نسیانه. مسئله ما شکه، نمیدونه انجام داد یا نه، نمیدونه صحیح درست شد. اصلا این روایت رو آیان در باب قاعده فراغ و تجاوز آوردن و سعیم کردن بگن هر دو در میاد، چون ربطی به قاعده فراغ و تجاوز نداره، فتوا هم بر این نیست. نمیدونم توجه نکردن، چون میگم نه بحثای سندی کردن. اصلا این گفتیم شرح مفصلی داریم از انفرادات لولویس که مشکل داره. علی حاله مرحوم ناینی اینطور فیشمله قوله علیه السلام کل ما مزا من صلاته که به طهورک فامزی، کل ما مزا، مزا یعنی تجاوز شد، یعنی فراغ شد. این فذکرته تذکرن نه نیورده، خود تو خود روایت هست فذکرته تذکرن، اصلا خلاف فتوا هست. این اصلا مورد خوب دقت بکنین، یکی از روایاتی که در السنشون آمده و هم فراغ و تجاوز ازش بنده، این متن اصلا چین متنی ما نداریم از محمد مسلم. فذکرته تذکرن این معناش این است که ما ملتزم بشیم به قاعده این که اصولا اگر شکی، اگر عملی ترک شد نسیانن، ولو رکن هم باشه عمل درسته، و این فتوا برش نیست، این خلاف لاتعاده اصلا. ولذا اگر یادتون باشه در همونجا عرض کردیم این روایت ازش استشمام میشه که قاعده سنت و فریضه اعمال نکرده. اگر شک در وضو کردی، شک در نماز خیلی تموم شد، بعد یاد نامد که رکوع نکردی، سجود نکردی، فامزی، خب لاتعاد میگه نه، لاتعاد و صلات الله من خمس الوقت و القبلت و طهور، این کل ما مزام این صلاته که و طهوره، این خب خلاف لاتعاده و القبل قابل تخصیصه، معارضه با اونه. اصلا این روایت مورد شک نیست، این کل ما مزا من صلاته که و طهورک فامزهی. بله، بعد مثلا ناینی در اینجا این صفحه 629 بله، و ظاهر جریان و قاعدت الفراغ بله لصدق الانصراف و المزی فیشمله قوله علیه السلام کل با مزا من صلاته که و طهورک فامزهی کماهو فعادت الوضوء فی الفرض یناف المزی. متن نداریم کلا، این بحث شما بفرمایید،
اینو به اولویت گرفته دیگه،
باطل خوب و مطلبی است که قابل قبول نیست. شرح دادم اگر یاد آدم نداشته ما خیلی نمرت جاهل حدیثی های بدتون بخونیم، این سندش مشکل، اصلا جاش اینجا نیست، یه اشتباهی شده آقایون تو باب قاعده فراغ اینو بودن تجاوز یا قاعده فراغ، این اصلا ربطی به قاعده فراغ نداره، ربطی به قاعده چش اگر خیلی میفرمایید اگر، بعد میخواید نتیجه جزمی بگیریم، با مقدمه اگر که نتیجه جزمی گرفته نمیشه،
میشه بیارم تو قاعده فراغ
تجربه اگر، بله با اگر، بله علی یا حالن کیف ماکان، ما عرض کردیم روایت خونده بشه که این جور بحثا دیگه پیش نیاد. پس این مطالبی که ایشون فرمودن مطلب درستی است، این مطلبی که ایشون فرمودن قاعده تجاوزم اختصاص به نماز داره، چون توضیحش عرض کردیم قاعده تجاوز تنزیل میخواد، تا تنزیل نیاد قاعده فراغ تجاوز نمیگیره، تنزیل میخواد، و چون تنزیل فقط بله روایت ابن ابی یعفور در وضو هم بود که اگر در حال وضو شک در جزء سابق کرد وضوش درسته، اما روایت ابن ابی یعفور قبول نکردیم، اینا مثل که حواسشون یه جور دیگریه. حالا انشالله امروز که وقت تموم شد، در این صفحهی که بعد خواهد آمد، صفحه 631، یه شرحی مرحوم حاشیه مرحوم مرحوم آزیا داره، مثلا قدیوش کرده هم فی موثقت ابن بکیر. ابن بکیر نیست، ابن ابی یعفوره. و این موثقه ابن ابی یعفور موثقش هم به خاطر عبدالکریم ابن عمرو که واقفی است. ما احتمال دادیم اصولا در فقه واقفیه قاعده تجاوز در وضو جاری می شده. اینو ما توضیح داشتیم، میگم چون آقایون از این راه خیلی میکنن رجال هم که فلان ثقتون ضعیف و اینا، نه این نیست، این احتمالا در فقه واقفی ها بوده. این روایت موثق، خود عبدالکریم شخص ثقه ایست، جای بحث نداره. احتمالا اختیار واقفی ها این بوده که قاعده تجاوز در وضو هم جاری میشه. این تعجبی نداره، اما اصحاب ما قبول نکردن. این که ایشون که یشکل ام من جهت این فلان، من جهت اقتضاء عمومی قاعده تجاوز فی غیر صلات ایزن، من اینو ببینید، من ظاهرام تخصیص ها به دقت شد. ما اصلا گفتیم رجال با جور دیگه خونده بشه، متن و سند با هم ارتباط پیدا بکنه. این یک فقه واقفی بوده و این فقه واقفی بوده که اصحاب ما بهش عمل نکردن. من این توضیحات رو عرض کردم، خوب دقت بکنید. واقفی ها هم مثل قدمای اصحاب ما به روایات عمل می کردن، یا فتحی ها. اشکال در کجا بود؟ اشکال در اینجا بود که مثلا در یک مطلب دو تا روایت بود، به یک روایت واقفی ها عمل می کردن، شیعه ها به اون روایت دیگه عمل می کردن. اشکال سر این بود، نه بحث سر صحت روایت. درستم بود وقت آیان مثل آقای خویی یا صاحب مدارک یا مستند، اینا به این فکر افتادن که مادام روایت صحیحه و یعنی معتبره، این کافیه برای ما. حالا مخواد واقعی ها عمل بکنن نکنن. اش این که مثلا اعراض اصحاب فلان کاسر جابره، این مبحث ما عرض کردیم، بحث اعراض اصحاب و عمل اصحاب اعراض اصحاب، اولا این گفتم کرارن هست که مختص به شیعه است، در هیچ مذهب اسلامی نیست، اصلا تو این خط نیستن، این مختص به شیعه است، از بعد از علامه قرن هشتم به بعد پیدا شده این عمل جابری، اصلا این تاریخ داره. و عرض شد به این که این عمل چون بعد از علامه که معیار حدیث صحیح داد، آمدن با یه مشکل رو شدن، نه حدیث صحیحه یا معتبره، اما قدما نیاوردن عمل بهش نکردن، بعضی آوردن بقیه عمل نکردن، این با مشکل روبرو شدن. لذا بحث جابر و کاسر و حرفا رو مطرح کرد. و عرض کردیم اگر مقدار بحث به این مقدار باشه که مثلا صدوق یا شیخ طوسی یا شیخ کلینی به حدیثی که تجاوز قاعده تجاوز در وضو هست عمل نکرده، این که مهم نیست، لغت فقیه فقیه گفت که هم رجال و نحن رجال. ما مشکل اساسی اون که احتمال میدیم که این عدم عمل اصحاب مستند باشه به ائمه متأخرین، خوب دقت کنید، و لذا اینا شاخصه مذهب شدن. یعنی مذهب واقفی شاخصش به این بود که قاعده تجاوز در وضو جاری میدونست، و مذهب امامی شاخصش در این بود که جاری نمیدانست. این نکته مهمه. دنبال این بحث که جابر از کاسر از من بالا اینا که نوشتن، اینا ارزش علمی نداره. این بحث که صدوق انتخاب بکنه، یا فرض کن صدوق پدر، یا کلینی، یا شیخ طوسی، انتخاب اونها خیلی تأثیرگذار نیست، هم رجال و نحن رجال. اونی که مهمه این است که مادام روایت هست و بزرگان ما به او عمل نکردن، و این مسئله تجاوز در وضو جزء مسائل مبتلاست، یک چیز نیست که ناگهانی پیدا بشه، این احتمال هست که ائمه متأخر ما سلام الله علیهم اجمعین، مثل حضرت جواد، از حضرت هادی، البته به ما نرسیده، فرمودن به این روایت عمل نکنید، نه چون اصلا این روایت رو قبول نکردن. واقفی ها عرض کردن، چون واقفی ها به امام جواد بر نگشتن، قبول نکردن. اونا مگه امام جواد قبول میکردن عمل نمیکردن؟ واقفی ها مجبور بودن به روایات عمل بکنن، خوب دقت کردید، شیعه مجبور نبود بره باید عمل بکنه.
مامور دیوایی عمل کنه اونا که امام جواب فرمودن نار مثلا محل.
خب همین شاهدشون که قدم اعراض کردن، این شاهد شاهد خب دقت بکنید، شاهد بر این مطلب که این تحت نظر ائمه متأخر بوده همینه که میگیم قدمای ما اصحاب قدیم ما چه حدیثن چه بچه فقهن این حدیث نیاوردن. خب خودش دلیل بزنه
تأخیر ما خیلی در محاصره
به حضرت جواد که داماد خلیفه هم بود، حالا حساب که نبود هیچی، داماد خلیفه هم بود عرض کنم، ولی این برای شوخیش بود اما نه.